بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که اخیراً در فلسفه اخلاق مطرح شده اینه که آیا احکام اخلاقی احکامی است مطلق و یا احکامی است نسبی. مطلق بودن احکام اخلاقی به این معناست که نسبت به جامعه یا فردی یا زمانی تغییر نمی کنه. وقتی میگیم عدالت خوبه، معناش این نیست که نسبت به جامعه خاصی خوبه یا برای فرد خاصی خوبه یا در زمان خاصی خوبه در زمان دیگری بد میشه. و برعکس، نسبی بودن به این معناست که ممکن است برای بعضی از افراد یا بعضی از جوامع یک حکم اخلاقی ثابت باشه و برای بعضی دیگه حکم دیگری که احیانا مقابل اون حکمه. و یا در زمانها فرق میکنه. یک زمانی ممکن است برای همه مردم چیزی خوب باشه و در زمان دیگری بد باشه. و حتی یک شخص ممکنه در یک زمان چیزی برای او خوب باشه و در زمان دیگری بد باشه. پس مطلق بودن هم به لحاظ افراد و جوامعی است که در یک زمان زندگی میکنن و هم به لحاظ زمانهای مختلف هست. در بین مکاتب اخلاقی بعضی تصریح کردند که اخلاق مطلق است و در هیچ شرایطی تغییر نمی کنه و هیچ استثناء هم نداره. بیش از همه کانت روی این معنا تأکید میکنه. میگه حکم اخلاقی حکمی است که عقل انسان صادر میکنه، هم برای خودش و هم برای همه انسان ها و هیچ استثنایی در این حکم قائل نمیشه و قید زمانی هم نداره. مثال های زندهش همون عدالت و راست گفتن و اینهاست که هر انسانی حکم میکنه به خوبی اینها برای همه انسانها در هر شرایطی و هر زمان. در مقابل بعضی دیگه تصریح میکنن به اینکه اخلاق نسبی است. در بین مکاتبی که تصریح به نسبیت اخلاق می کنند کسانی هستند که قائل به اصالت اجتماع هستند و اخلاق را یک پدیده اجتماعی می دونند و ملاک خیر و شر اخلاقی را هم پسند و عدم پسند جامعه می دونند. روششون هم در بحث و تحقیق روش استقرا و تجربه است. میگن ما بسیاری از مطالب هست که میبینیم به نظر بعضی از جوامع خوب و پسندیده هست و بعضی از جوامع همون کار را بد میدونه. پس بر اساس روش تجربی باید بگیم که خوب و بد اخلاقی به حسب جوامع فرق میکنه. و حتی ممکن است یک جامعه در یک زمانی چیزی را خوب بدونه و بعد در زمان دیگری بد بدونه. اینا ملتزم میشن به اینکه اخلاق نسبی. و اما سایر مکاتب، ظاهر مکاتب قدما، مکاتب اخلاقی قدما این است که اخلاق را مطلق می دونند. مثل مکتب رواقی ها، مکتب افلاطون، ارسطو و امثال اینها، ظاهر کلماتشون این است که حسن و قبح اخلاقی ثابت و لایتغیره و تابع خواست فردی یا جامعه ای نیست. حتی کسانی مثل اپیکور که ملاک حسن و قبح اخلاقی را لذت می دونند، در این حال لذت ها را دستبندی می کنند و می گن یه دسته از لذایز هست که همیشه خوب است استیفایش و یه دسته هست که همیشه بده و یه دسته هم هست که به حد اعتدال خوبه. باز ظاهر کلام اینا هم این است که اخلاق مطلق است، اون لذایزی که باید استیفا بشه لازم الاستیفا هست، همیشه برای همه خوب است و اونایی که نباید استیفا کرد و باید ازش اجتناب کرد، اونها هم همیشه برای همه خوب نیست. و اون دسته سوم هم به حد اعتدال برای همه خوب است و خروج از حد اعتدالش هم برای همه بده. یا نظریه ارسطو که ملاک خوبی و بدی را اعتدال قوا معرفی میکنه، این اعتدال را همیشه برای همه کس و همه جوامع ملاک خیر میدونه. شجاعت برای همه در همه زمانها خیر است. دو طرف این حد اعتدال که تهور و جبن است، باز برای همه در همه زمانها بده. سخاوت همینطور و سایر صفات فاضله و رذیله. باز ظاهر کلمات اینها این است که اخلاق را مطلق می‌دانند. یا کسانی که قائل به وجدان اخلاقی هستند، امثال روسو و دیگران، این هم ظاهر کلامشون این است که فطرت انسانی را و وجدان انسانی را یک امر ثابتی میدونند که همیشه قضاوت میکنه یکسان. در مقابل بعضی از مکتب ها را میشه بر اساس اصول اون مکتب ملزم کرد به نسبی بودن. مثلا کسانی که لذت شخصی را ملاک حسن و قبح اخلاقی می دونن مثل اریستوپوس، اون قاعدتا باید نسبی باشه، برای اینکه لذایز افراد فرق می کنه در زمانها در جوامع مختلف. لازمه حرفش نسبی بودنه ولی تصریحی ازش نقل نشده. و همینطور مکتب ماتریالیسم دیالکتیک، اخلاق مارکسیستی به اصطلاح، این هم اخلاقی است قابل تغییر و تصریح هم میکنند. این راجع به اصل مسئله که چنین اختلافی بین مکتب‌های اخلاقی وجود داره. بعضی ها تأکید بر مطلق بودن دارند مثل کانت، بعضی ها هم ظاهر کلامشون هست و مقتضای مبانی مکتبشون. از اون طرف هم بعضی تصریح کردن به نسبی بودن اخلاق و بعضی از مکتب ها هم ظاهر کلامشون یا لازمه اصول و مبانی مکتبشون نسبی بودن. خب در این زمینه چی باید انتخاب کرد؟ پیداست که ما مبانی اصالت اجتماعی ها را قبول نداریم و اخلاق را تابع خواست جامعه نمیدونیم. بنابراین این ملاک برای نسبیت که مورد قبول نیست و همینطور مبانی ماتریالیسم دیالکتیک و زیربناهای خلاصه مکتب اخلاقی مارکسیسم چون مورد قبول ما نیست، طبعا این نتیجه هم را از اون راه نمیتونیم اثبات کنیم و بپذیریم. پس به طور اجمال میتونیم بگیم چون مبانی نسبیت مورد قبول ما نیست، در نتیجه باید اخلاق را مطلق بدونیم. ولی یه مسائلی پیش میاد که مورد شبهه واقع میشه و برای اینکه آدم پاسخ قطعی و علمی به این شبهات بده، میبایست مسائل را دقیق تر بررسی کنیم. خب ما میدونیم که راست گفتن کار خوبی است، اما معتقدیم که در یه مواردی نباید راست گفت و حتی گاهی لازم میشه که اخلاقا باید دروغ گفت. خب پذیرفتن این مطلب که راست گفتن گاهی بده، در بعضی از حالات، در بعضی از زمانها، برای بعضی از افراد، این به چه صورت قابل توجیهه؟ آیا این لازمش نسبیت نیست؟ کانت در جواب میگه که نه، ما قبول نداریم که راست گفتن هیچ وقت بد باشه. و حکم عقل برای حسن اخلاق یک حکمیست مطلق، هیچ شرایطی هم در هیچ شرایطی هم عوض نمیشه، هیچ استثنا هم نداره. وقتی مکتب کانت را بررسی میکردیم، به اون اختلافی که بین کانت و یکی از معاصرینش بود اشاره کردیم که بنیامین کنستان باش بحث کرده بود و بالاخره کانت قبول نکرده بود که در بعضی جاها باید دروغ گفت. گفت ولو موجب قتل کسی هم میشه، باید راست. این روی نظریه کانت، اما ما که نظریه کانت را قبول نداریم. اگر بخواهیم قائل مطلق بودن اخلاق بشیم، از این شبهه چگونه باید جواب بدیم؟ هم بگیم اخلاق مطلق است، هم بگیم بعضی جاها راست گفتن بده، دروغ گفتن بعضی جاها خوبه. آیا این متناقض نیست؟ از این شبهه به دو صورت میشه جواب داد. یکی این که بگیم اونجایی که راست گفتن موجب مفاسد اجتماعی میشه، موجب قتل نفوس میشه، هتک اعراض میشه، این فعلی که در خارج تحقق پیدا میکنه دو تا عنوان داره، یکی راست گفتن، یکی تسبیب برای قتل. از یک جهت این کار خوبه که راست گفتنه و از یک جهت که تسبیب قتل است بده. در واقع چیزی میشه شبیه اجتماع امر و نهی که در اصول بعضی قائل هستند که یک فعل ممکن است با یک عنوان واجب باشه و با عنوان دیگری حرام باشه. فرض کنید صلات در دار مغصوبه به عنوانی که غصب است حرامه، ولی به عنوانی که صلات است واجب. اینجا هم یه چیزی قائل بشیم و بگیم که این کار هم حسن داره و هم قبح. حسنش مال یک عنوانشه، مال یک جهتشه، و قبحش مال یک جهت دیگرشه. اون وقت اگر برای حسن قبح مراتبی قائل باشیم که ناچار می بایستم قائل شد، میگیم این دوتا عنوان وقتی جمع میشه در یک فعلی یه وقت مساوی هست، مرتبه حسنش با مرتبه قبحش مساویه. اینا در واقع تعارض میکنه و تضاهم میکنه و نتیجه برایندش صفر میشه. در نتیجه این شخص نه بالفعل دارای مدح و ستایش هست و نه مستوجب ذم و نکوهش. و اگر جهت حسنش بیشتر باشه، به همون جهتی که حسنش رجحان داره، به همون اندازه مستوجب ستایش میشه. و برعکس اگر جهت قبحش قوی تر باشه، مرتبه قبحش قوی تر باشه، بالفعل مستوجب مذمت خواهد بود. این یک راه برای پاسخ دادن از این شبهه که دست از اطلاق حسن و قبح افعال اخلاقی بر نداریم و بگیم هر دوش ثابته. جواب دیگری هم میشه داد که اون بیشتر با مبنایی که اتخاذ کردیم سازگاره. با اون این است که موضوع حسن اخلاقی راست گفتن مطلق نیست. برای توضیح این جواب به دو تا نکته باید توجه کنیم. اولا موضوع احکام اخلاقی افعال خارجی نیست، از اون جهتی که یک فعلی در خارج صادر میشه از فاعلی و دارای ماهیت خاصی هست، ویژگی های خاصی داره، یک فعل طبیعی است یا یک فعل ارادی است. از اون جهتی که یک فعلی است ارادی، این فی حد نفسه موضوع حکم اخلاقی نیست. و اون وقت که موضوع احکام اخلاقی را عرض می کردیم، اشاره کردیم به اینکه افعال خارجی انسان از اون جهتی که دارای ماهیت خاصی هست موضوع حکم اخلاقی قرار نمی گیره، بلکه از اون جهت که مصداق یک عنوان انتزاعی است. اصلا خود عنوان راست گفتن این یک عنوان حقیقی نیست، یعنی یک ماهیتی نیست. اون چه در خارج تحقق پیدا میکنه حرکت زبان و دهان هست و اینکه صدایی از دهن خارج میشه، یک صوتی ایجاد میشه. ماهیت راست گفتن با دروغ گفتن هیچ فرقی نداره. آدم صدایی را از حنجرش خارج میکنه از راه دهان و دندان و متکی به مخارج فم به اصطلاح، این میشه تکلم. اما اینکه این کلام راست است یا دروغ، این یک خودش عنوان انتزاعی است. یعنی باید این کلام را از اون جهت که بر حسب قراردادهایی مفهم یک معنایی است در نظر بگیریم، که وقتی اصوات را به این صورت آدم ایجاد میکنه، طبق قراردادهایی که مردم دارند، اهل اون زبان دارند، فلان معنا ازش فهمیده میشه. پس تکلم کردن در واقع تسبیب هست برای فهموندن یک معنایی. تازه اون معنا را اون وقت باید مقایسه بکنیم با مطابق خارجیش، که وقتی این معنا را القا میکنند به مخاطب، آیا معنایی است، مفهومی است که مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. این جهت هم را باید ملاحظه کرد. اون وقت با ملاحظه این جهات عنوان صدق یا عنوان کذب بر این تکلم هم میشه. وقتی دقت بیشتر بکنیم میبینیم که حتی به همین عنوان هم موضوع حسن و قبح اخلاقی نیست. یعنی حسن یک محمولی نیست که ذاتاً بر صدق به ما انه صدق هم بشه، بلکه حد وسط میخواد. یعنی وقتی میگیم راست گفتن خوب است، یک چرا داره، چرا خوبه. در مقام تعلیل اینکه راست گفتن خوبه، مثلا به این نتیجه میرسیم که مصالح جامعه در گرو راست گفتنه. این حد وسط که اثبات میکنه حسن را برای راست گفتن، علت ثبوت و حکم هست برای این موضوع. این علت مؤمن و مخصصه. هر جا مصلحت اجتماعی باشد خوب میشه، ولو راست گفتن نباشه، دروغ گفتن باشه. و هر جا موجب مفسده اجتماعی باشه بد است، ولو دروغ گفتن نباشه، راست گفتن باشه. و به عبارت اخرى، این محمول ذاتاً مال این موضوع نیست، بلکه ذاتاً مال چیزی که موجب مصلحت اجتماع یا مفسده اجتماع میشه هست و بالعرض به راست گفتن و دروغ گفتن نسبت داده میشه. اون وقت میبینیم اونجایی که راست گفتن موجب مفسده اجتماعی میشه از تحت این عنوان خارج میشه، اصلا این موضوع حقیقیش نیست. و به عبارت دیگه، قضیه از صدق و حسن از مشهوراتی، از آراء محموده هست و این قضایا به این شکلی که مورد قبول عمومی هست، این برهانی نیست، مظنونه. اگر بخوایم برهانی بشه باید ریشش پیدا کنیم، علتش را پیدا کنیم، علت ثبوت و حکم را. وقتی به مقدمات برهان توجه می‌کنیم می‌بینیم که این موضوع به عمومه موضوع حکم نیست، بلکه باید بگیم از صدق المفید. یک قیدی داره موضوع که اون قید مورد توجه عامه مردم نیست. قضیه بدون قیدش مشهور است، ولی در واقع مبانی برهانش اقتضا میکنه که مقید باشه. پس اصلا حکم کردن به اینکه هر راست گفتنی خوب است، این حکم منطقی نیست و عقل چنین حکمی نداره. ما خیال میکنیم عقل اینجوری حکم میکنه. البته این روی مبنایی که ما در بحث‌های اخلاقی پیش گرفتیم قابل توجیهه، اما روی نظریه کانت یا کسانی که میگند احکام اخلاقی احکام بدیهی هستند که عقل عملی صادر میکنه، اون دیگه استثناءینا درش معنا نداره. حکم بدیهی اون است که موضوع وقتی تصور شد، موضوع محمول، دیگه ذهن تردیدی در ثبوت حکم برای موضوع نمی کنه. و اونا مدعی هستن که این قضایا اینجوری هست، هر کسی راست گفتن و خوبی را تصور کنه میگه راست گفتن خوب. اینا از احکام بدیهی عقل عملی حساب میکنه. ولی ما معتقدیم که ما یک احکام مستقلی برای عقل عملی نداریم و اون چه به نام بدیهیات عقل عملی نامیده میشه، اینها در واقع مستفاد از یک احکام نظری و تجربی است. به هر حال جواب دومی که از این شبهه میتونیم بدیم اینه که ما قبول نداریم که صدق مطلقا خوبه، اما نه به این معنا که اخلاق نسبی است، یعنی این حکم اخلاقی که از صدق و حسنان یک حکم نسبی است، بلکه به این معنا که اصلا اصل موضوع حکم مقید است. موضوع رو ما عوضی گرفتیم، خیال کردیم موضوع قضیه یک موضوع مطلقی است. اگر دقت بکنیم موضوع حقیقی قضیه المفید للمجتمع است. و وقتی صدق را میگیم حسن هست، از اون جهت هست که مصداق برای این موضوع قرار میگیره. و اشتباه از خلط بین ما بالذات و ما بالعرض ناشی شده، یعنی موضوع ذاتی قضیه را با موضوع بالعرضش اشتباه کردیم. خیال میکنیم که موضوع حس صدق به ما انه صدقون است، در صورتی که اینجور نیست. موضوع قضیه صدق به ما انه مفیدون است و اصلا موضوع حقیقی همون حیثیت مفید بودن است و این هیچ استثنا نداره، نه در هیچ زمانی، نه در هیچ مکانی، نه برای هیچ جامعه ای، نه برای هیچ فردی. بنابراین اون جایی که راست گفتن موجب قتل نفس محترمه ای میشه، این از تحت عنوان مفید للمجتمع خارج میشه. یعنی اون حکمی که مال مفید هست دیگه بر این موضوع حمله میشه. پس اون چه اصالتاً حکم برای او ثابت است هیچ تغییر نمیکنه. یه عنوان انتزاعی است، عنوان مفید بودن، این هر جا تحقق پیدا کنه حکمش خواهد داشت. خب به این صورت میتونیم ما توجیه کنیم مطلق بودن اخلاق را بر اساس نظریه که مورد قبول هست. گاهی نسبی بودن به صورت دیگری توجیه میشه که در کلام بعضی از بزرگان به این صورت بیان شده، با اون این است که احکام اخلاقی خودش احکامی است اعتباری. حسن و قبح که یک واقعیت عینی نیست، یک مفهومی است اعتباری. مفاهیم اعتباری تابع غرض اعتبار کننده است. اوغلا که میاندی مفهومی رو اعتبار میکنن یک غرضی دارن. وقتی اون غرضشون در گروه یک اعتباری باشه، اون مفهوم رو اعتبار میکنن تا غرضشون تأمین بشه. مثلا مفهوم ملکیت، زوجیت، سایر مفاهیم اعتباری که اوغلا اعتبار میکنن به خاطر یک مسالهی است که در نظر دارن برای تأمین اون مساله و اغراض اقلایی اعتباراتی را انجام میدن. حسن و قبح هم از همین قبیل مفاهیم است و تابع اعتبار اقلاست. اعتبار اقلا هم تابع مساله و مفاسدشون هست. مصالح و مفاسد افراد و جوامع از رابطه بین نیازها و چیزهایی که رفع نیازشون میکنه به دست میاد. پس در واقع احکام اعتباری تابع نیازهای انسانه و نیازهای انسان شکل ثابتی نداره. به حسب زمانها، مکانها، افراد، جوامع تغییر میکنه. پس چون اساس ثابتی نداره و نیازها تغییر پذیر و متحول هست، میتوان پذیرفت که اون چه هم ناشی از این نیازها میشه و بر اساس این نیازها اعتبار میشه، اونها هم قابل تغییره. پس باید و نبایدهای اخلاقی مثل سایر مفاهیم اعتباری واقعیتی ندارند که ما بر اساس اون واقعیت ها بسنجیم و برهان اقامه کنیم و در نتیجه احکامی ثابت و لایتغیر باشه. اگر یک قضیه واقعی بود و باید بر اساس برهان اثبات بشه، شرط برهان این بود که مقدماتش یقینی، ضروری، دائمی و کلی باشه. نتیجهش هم همین صفات را خواهد داشت. هر قضیه علمی یقینی، خواه مربوط به فلسفه باشه و خواه مربوط به علوم نظری باشه، اگر یک قضیه یقینی باشه، کلی، ثابت، دائم و مطلق. قضایای ریاضی را ملاحظه بفرمایید. نتایجی که از قضایای ریاضی به دست میاد، چه در حساب چه در هندسه، اینا همیشه ثابت و مطلقه و خواه مربوط به علوم نظری باشه، اگر یک قضیه یقینی باشه، کلی، ثابت، دائم و مطلق. قضایای ریاضی رو ملاحظه بفرمایید. نتایجی که از قضایای ریاضی به دست میاد، چه در حساب چه در هندسه، اینا همیشه ثابت و مطلقه. قضایای علوم هم اگر یقینی باشن، دارای همین اوصاف خواهند بود. هر جا تر هر شرایطی اکسیژن و هیدروژن به نسبت معین به شکل خاصی ترکیب بشه، آب به وجود میاد. قضیه ایست کلی و ضروری و دائم. این کلیت و ضرورت خاص احکام واقعی است، یعنی احکامی که از متن خارج گرفته میشه و تابع اسباب و مسببات خاصی است. چون قانون علیت ثابت است، فروعش هم ثابته، بنابراین نتایجی که مبتنی بر قوانین علیت هست، اینا هم ثابت خواهد. و هر قضیه‌ای که از راه برهان به دست بیاد، چون شرایط مقدمات برهان این است که ضروری و دائمی باشه، نتیجهش هم ضروری و دائمی خواهد بود. ولی قضای اخلاقی اینطور نیست. مفاهیمی که ما در قضای اخلاقی به کار می‌بریم که از متن خارج گرفته نشده، موضوعاتش مفاهیمی سنتزایی مثل همین راست گفتن، دروغ گفتن، عدالت، ظلم و سایر مفاهیمی که در موضوعات قضای اخلاقی به کار می‌بریم. احکامش هم که یک مفاهیمی است اعتباری و تابع نیازهای افراد و جوامع است. ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه نیازهای انسان ثابت و لایتغیر است. هیچ برهان عقلی بر این مطلب نداریم. پس نمیتونیم برهان اقامه کنیم بر اینکه قضایای اخلاقی ثابت و مطلق هستند، بلکه برعکس میشه پذیرفت که احکام اخلاقی نسبی و قابل تغییر باشه. در این بیانات نکته هایی هست که تفصیلا نمیخوایم به اونها بپردازیم، و مستقیما هم مربوط به بحث فلسفه اخلاق نمیشه، از قبیل اینکه شرایط برهان چی هست، کلی و دائمی و ضروری یعنی چی، اینکه برهان بر قضایای شخصی یا مثلا جزئی اقامه نمیشه یعنی چی. اینا این مطالبی است که باید در منطق بررسی کرد و در کتاب برهان، و همینطور اینکه مفاهیم اعتباری تابع نیازهای انسان هستند. این یعنی چی؟ آیا همه اعتباریات اینجور هستند یا یک دسته خاصی از اعتباریات این وصف دارند؟ اون چه برای ما قابل قبول هست اون اعتباراتی است که در ظرف اجتماع اعتبار میشه و حکم مفاهیم استعاری را داره، مثل مفهوم ملکیت، زوجیت، امثال اینها. و این گونه مفاهیم اصلا مفهوم فلسفی نیستند، اینا یه مفاهیم اعتباری هستند، در علوم اعتباری مورد بحث واقع میشه، مثل اقتصاد، حقوق، امثال اینا. قضایای اخلاقی و مفاهیمی که در اخلاقیات به کار میره از این سنخ اعتباریات نیست، بلکه اعتباری به معنای معقول ثانی فلسفی است، از اون سنخ اعتباریاتی است که منشأ انتزاع حقیقی داره، مثل مفاهیمی که در فلسفه به کار گفته برده میشه، مفهوم علیت، معلولیت، بالقوه بودن، بالفعل بودن و امثال اینا. اینا هم اشیاء عینی نیستند، ولی از امور عینی انتزاع میشن و تابع اعتبار ما نیستند، تابع دلخواه ما نیستند، تابع نیازهای ما نیستند. نار در خارج علت حرارت است، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه نیازی داشته باشیم به چنین چیزی چه نداشته باشیم. همین که گفتیم مفاهیم اعتباری، دیگه همه اعتباریات را نمیشه با یک مقیاس سنجید. اعتباریات انواع گوناگونی داره و اصطلاحات گوناگونی داره. اگر مدعا این است که مفاهیم اخلاقی از قبیل اعتبارات اجتماعی هستند، یعنی اون مفاهیمی که واقعیتشون استعاره هست، مجازه، وقتی ما میگیم یک انسان مرد با یک انسان زن وقتی ازدواج کنن میشن زوجین، این عنوان زوجیت را که به اونها نسبت میدیم، این یه امر قراردادی است. یا وقتی میگیم کسی معامله ای کرد، مالک مبیع میشه، مالک مبیع میشه مشتری، این مالکیت یه امر قراردادی است. این بله تابع نیاز هاست و واقعش هم یه امر مجازی و استعاری است. حالا استعاره از ملکیت حقیقی یا استعاره از اضافه یا جده یا هر چی بگیم، به هر حال استعاره هست و این اصلا مورد بحث فلسفی قرار نمیگیره. ما در فلسفه از مجازات و استعارات که بحث نمی کنیم. اون اعتباریاتی که ما در فلسفه ازش بحث می کنیم و از جمله در فلسفه اخلاق، اعتباراتی است که منشأ حقیقی داره و به دلخواه ما نیست و تابع نیازهای ما هم نیست. یک روابط عینی هست و حقیقی بین افعال اختیاری انسان و نتایجی که برش مترتب میشه، یکی از مصادیق علت و معلوله. همونطور که علیت تابع یک اعتباری تابع نیازهای ما نیست، مصادیق این علیت هم در اخلاق تابع نیازهای جامعه نیست، یک واقعیتی است، جامعه باشد یا نباشد، شعوری داشته باشه یا نداشته باشه، یک واقعیتی است. بله، مفهوم علت و معلول این یک مفهومی است که باید انسانی باشه تا این را اعتبار کند، انتزاع کند، یعنی عروضش ذهنی است، اما اتصافش خارجی است و ملاک خارجی داره. به دلخواه نمیشه چیزی را علت قرار داد برای چیز دیگری. در امور قراردادی چرا میشه؟ میگن گفتن صیغه بعتو این علت ملکیت است، قرارداد. یه جامعه دیگه دست به هم زدن را علت ملکیت میدونه، یه جامعه دیگه امضا کردن را دلیل ملکیت، علت ملکیت میدونه، امضا کردن پای قرارداد. معروفه که در زمان جاهلیت معامله به این صورت انجام میگرفت که بایع و مشتری دستشون رو میزدن به هم و صفقه هم اصلا از اینجا پدید اومد. بارک الله فی صفقت یمینک، این طبق اصطلاح عرفی بوده که معامله این بوده که دست به هم میزدن، بایع و مشتری دستشون رو میزدن به هم، میشد معامله تموم میشد. علت حصول ملکیت چی بود؟ این دست بود که به هم میزنه، قرارداد. ممکنه یه جایی در یه جامعه قرارداد بکنن که علت حصول ملکیت یه معلق زدنه، هر وقت یه بایع و مشتری معلق زدن این ملکیت حاصل میشه، تابع قرارداد. رابطه حقیقی بین این سبب و مسبب نیست. حالا مصلحت چی باشه؟ چی چیز سهولت بیشتری داشته باشه، راحت تر باشه؟ بله، یه گفتن به تو اشتری تو صریح هست، این کمتر موجب اختلاف میشه. مصلحت اقتضا میکنه که این لفظ را مثلا برای همه گفتنش میسره، این را علت قرار میدن. پس بین علیت ها و معلولیت های قراردادی رابطه حقیقی نیست، تابع نیازهای جامعه هست و سلیقه های اون افراد جامعه و یا هر قانون گذاری که اون قانون را قرار میده، خواه بشری باشه و خواه غیر باشه. اما مفاهیم اخلاقی از این قبیل نیست، اونطور که ما تبیین کردیم و خیال کردیم که این نظریه قابل قبوله. رابطه بین فعل اخلاقی با نتیجه حقیقیش سنجیده میشه که کمالی است برای نفس انسان، و ارتباط بین این فعل و اون نتیجه یک اعتبار جعلی نیست، یک امر حقیقی است، چه ما بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه مفهومی ازش انتظار بکنیم چه نکنیم. بنابراین با سایر امور حقیقی هیچ فرقی نمی کنه. بله، مفاهیمش یک مفاهیم اعتباری و اخلاقی است. باید و نباید یه امر عینی نیست، اما اون چه منشأ انتزاع این باید و نباید هست امر حقیقی و عینی است. بنابراین قضایای اخلاقی ثابت هستند به ثبات اون رابطه بین فعل و نتیجهش که نوعی رابطه علیت و عینیست و مطلق هستند، به همون معنا که گفتیم، در صورتی که موضوع دقیقش رو به دست بیاریم، نه به صورت قضایای مشهوره در نظر بگیریم، به صورت آراء محموده در نظر بگیریم. این قضایایی که به عنوان آراء محموده در بین عقلا متداول هست، اینها مشتمل بر مسامحاتی است و همین از سر این که میگن مبدأ برهان قرار نمیگیره مشهورات آراء محموده، نه اونچه تصور کردند که چون از اعتباریات هست مقدمه برهان قرار نمیگیره یا برهان نمیشه برش اقامه کرد، بلکه از اون جهت که در این قضایا به این لسانی که متداول هست دقت کافی فلسفی نشده، حکم را به موضوع حقیقیش نسبت ندادن، درش خلط بین ما بالعرض و ما بالذاته. اینه که نه برهان برش اقامه میشه و نه خودش میتونه مبدأ برهان قرار بگیره، نه از اون جهتی که اعتباریست و لا قضایای فلسفی هم نباید برهان برش اقامه کرد و نه مقدمه برای برهان قرار بگیره، چون اعتباریست به معنای معقول ثانی فلسفی. اگر اعتباریات را اعم از معقولات ثانیه فلسفی حساب میکنیم، این قبول نداریم که برهان نشه برش اقامه کرد. پس این براهین فلسفی چیه؟ همه قضایای فلسفی از قبیل معقولات ثانیه هست مفاهیمش، و بر همش هم برهان اقامه میشه و خودش هم مقدمه برهان قرار میگیره. و اگر منظور اعتباریات به معنای قراردادی هست، اون اصلا محل بحث ما خارجه. ما قضای اخلاقی را قراردادی نمیدونیم، بلکه مفاهیمی است از سنخ معقولات ثانیه و مبتنی بر حقایق عینی و روابط علی و معلولی. پس نتیجه این که قضای اخلاقی اگر موضوع حقیقیش مشخص بشه، یا به تعبیر دیگری اگر قیودش شناخته بشه، که البته باز این تعبیر رو ما خیلی نمیپسندیم، اگر موضوع عنوان ذاتی یک حکم ساخت شناخته بشه، قید نمیخواد. قید برای اینه که اون عنوان را عوضی گرفتیم، وسیع‌تر گرفتیم. بد نیست اینجا به توضیح بیشتری بدم. یه وقت ما میگیم الحیوان و زاهک، الحیوان و زاهک، این قضیه صادق است یا صادق نیست؟ انسان حیوان دیگه و زاهک هم هست. الحیوان و زاهک قضیه صادقی نیست و نمیتونه مقدمه برهان قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه محمول ذاتی موضوع نیست. اگر محمول ذاتی باشه برای موضوع، بر همه مصادیق موضوع هم میشه. بعضی از مصادیق موضوع حمار است، بعضیش بقره، بعضیش فرسه، اینا زاهک نیستن. به عبارت دیگه اگر علت ثبوت حکم خود همین عنوان موضوع باشد، هر جا این موضوع از حکمی ثابت خواهد بود. پس معلوم میشه ملاک زاهکیت حیوانیت نیست، والا همه حیوانات میباید زاهک باشن. یا به عبارت دیگه زاهک ذاتی حیوان نیست. این اون ذاتی است که در کتاب برهان میگیم، که میگیم باید محمولات ذاتی باشه برای موضوع، منظور اینه. برای اینکه اگر یه عنوان دیگری را که ذاتی نیست، یعنی محمول برای اون عنوان ذاتی نیست، در قضیه اخذ بکنیم، ممکنه عام‌تر باشه، ممکنه خاص‌تر باشه. اما اگر ذاتی بود، یعنی ذات موضوع اقتضای این حکم را می‌کرد، اون عنوانی که در موضوع اخذ شده، خود این عنوان ملاک اون حکم بود، دیگه نه دلیل میخواد نه مؤخص میشه حکم. هر جای موضوع باشه اون حکم خواهد بود. ما اگه در قضایای اخلاقی بگردیم عنوان ذاتی را پیدا کنیم، قید نمیخواد. اگه عنوان عرضی را بگیریم، باید بگیم الحیوان و ناطق زاهه کن. به حیوان باید یه قیدی بزنیم، بگیم حیوانی که مقید به ناطقیت هست اون زاهه کرد. اما اگه موضوع حقیقی زاهک رو پیدا کنیم، دیگه احتیاج به قید نداره، میگیم ولی انسان رو زاهک کن. پس به قید اونجایی احتیاج داریم در موضوع که موضوع ذاتاً مقتضی محمول نباشد، یا به تعبیر دیگه محمول ذاتی موضوع نباشه. اگر محمول واقعاً ذاتی موضوع بود، قید نمیخواد، خود اون عنوان کافیست. پس قضایای اخلاقی به یک معنا، به یک بیان ساده‌ای میتونیم بگیم موضوعاتش مقید است، یعنی از صدق المفید الکذب المضر قبیحون، از صدق المفید حسنون. ولی با نظر دقیق تر که نگاه میکنیم، اصلا ملاک صدق و کذب نیست. صدق بالعرض موجب حسن است، عنوان ذاتیش المفید للاجتماع است. این عنوان را که حساب کنیم پیش استثناء نداریم. به هر حال پس ما معتقدیم که قضایای اخلاق مطلق است، استثناء هم نداره، در صورتی که موضوعات ذاتی شناخته بشه. اما اگر اونها را به صورت آراء محموده تلقی کنیم، قضایای مشهوره تلقی کنیم، اینها بین موضوع محمول رابطه دقیق وجود نداره. در خیلی جاها مسامحه هست، گاهی موضوع اعم است، گاهی اخص است. و از این جهت هست که چون محمول ذاتی موضوع نیست، قضیه ذاتی نمیشه و مقدمه برای برهان قرار نمیگیره. نه از اون جهت که مفهوم اعتباری است، در اعتباریات عرض کنم نسبت ذاتی بین موضوع و محمول نیست. این اعتباریات اعتبارات قراردادی نیست. بله، اعتباریات قراردادی هم این چنینن که بین ذات موضوع با عنوان محمول رابطه حقیقی وجود نداره. اما نه هر اعتباری چنین باشه. پس باید تفکیک کرد اعتباریات اجتماعی و قراردادی را، اونا را از اخلاق گذاشت کنار، اونا ربطی به مفاهیم اخلاقی نداره. در بین قضایای اخلاقی هم باید اونها را از شکل قضیه مشهوره و به عنوان آرای محموده در آورد، به شکل برهانیش برگردون. عرض کردیم در اون بحث های اولیه که شیخ الرئیس تصریح میکنه که گاهی آرای مشهوره میتونن صادق و یقینی باشن. وقتی صادق و یقینی شدن، مبدا برهان هم قرار میگیرن، برهان هم میشه برشون اقامه کرد. اینطور نیست که خاصیت ذاتی قضایای اخلاقی این است که اینها صادق و یقینی نیستن و نمیشه نه برهان برشون اقامه کرد و نه مبدأ برهان قرار بگیره. پس هم کلی و ضروری هسته، هم مبدأ برهان قرار میگیرن، هم برهان برشون میشه اقامه کرد. اما همه اینها به یک شرط، که موضوع اصلی، موضوع ذاتی قضیه را دقیقاً بشناسیم و به آراء مشهور محموده و مشهورات و اینها اکتفا نکنیم. با توجه به این عرایضی که عرض کردم، نقطه ضعف هایی که در بعضی از کلمات بزرگان در این زمینه هست روشن میشه و اون شبهه‌ای هم که در بسیاری از موارد پیش میاد که احکام اخلاقی استثناء دارن، اونم رفع میشه. که این استثناءات همه مال این است که قضایای اخلاقی را به صورت آراء مشهوره تلقی کردن که مشتمل بر مسامحاتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.